ته غوږ یاست چې خبرونه هر ورځ د ماښام تر او بجو دوام کوي. اوسنی نیم ساعته خبری مجله پای ته ورسید. دویمه نیم ساعته خبری مجله چې تر اتو بجو دوام کوي له آرش همایون نواوري.
تشکر سالی صاحب، خسته نباشین. سلام و درود بر شما شنوندگان عزیز. ساعت 7:30 صبح صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. رئیس جمهور افغانستان می گوید در نتیجه همگیری ویروس کرونا، زنان افغان بلندترین میزان ناامنی را تجربه کرده، خیلی آسیب پذیر شدند. تطبیق واکسین ویروس کرونا امروز به طور گسترده در بریتانیا آغاز می شود. در این برنامه خبری صبحگاهی، من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف با تازه ترین ها میزبان شما هستم. برنامه رنگ های زندگی هم آماده نشر است. گزارش های دیگر هم داریم، اما نخست توجه کنید به تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان. نماینده خاصی ایالات متحده ای امریکا برای صلح افغانستان در راه رسیدن به قطر با مقام‌های ترکیه در مورد پروسه صلح افغانستان گفتگو کرده. سازمان عفو بین الملل ایجاد کمیسیون تازه محافظت از مدافعان حقوق بشر در افغانستان را اقدام مهم دانسته. حکومت آذربایجان اعلام کرده که در جنگ 44 روزه با ارمنستان حدود 2800 تن از نیروهایش کشته و صدها تن دیگر ناپدید شدند. آرش همایون هستم با مشروع خبرها. زلمه خلیزاد، نماینده خاص امریکا برای صلح افغانستان در راه رسیدن به قطر با مقام‌های ترکیه در مورد پروسه صلح افغانستان گفتگو کرده. آقای خلیزاد دیشب در توییتر نوشت در دوحه با نماینده‌های حکومت افغانستان و طالبان خواهد دید و با آنها روی چگونگی همکاری در پیشرفت‌های نقشه راه سیاسی و آتش‌بس دائمی و همه‌جانبه گفتگو خواهد کرد. هیئت‌های حکومت افغانستان و طالبان بعد از حدود 2 ماه در همین هفته روی اصول و طرز عمل گفتگوها به توافق مقدماتی دست یافتند. زلمه خلیزاد توافق دو طرف مذاکرات را یک موفقیت بزرگ خوانده. سازمان عفو بین الملل ایجاد کمیسیون تازه محافظت از مدافعان حقوق بشر توسط حکومت افغانستان را اقدام مهم دانسته. این سازمان در اعلامیه روز پنجشنبه گفت اقدام حکومت افغانستان در این زمینه یک پیروزی برای حقوق بشر است. سازمان عفو بین الملل بعد از آن واکنش نشان داد که رئیس جمهور محمد اشرف غنی با صدور یک فرمان کمیسیون مشترک محافظت از مدافعان حقوق بشر را افتتاح کرد. دفتر والی پکتیا می گوید در نتیجه انفجار یک بم در شهر گردیز 3 تن کشته شدند. عبدالرحمن منگل سخنگوی والی پکتیا به رادیو آزادی گفت انفجار ساعت 6:30 شام گذشته در نتیجه بمگذاری در یک موتر رخ داده.
انفجار در منطقه خوسلین در نتیجه بمبگذاری در یک موتر رخ داد. با تاسف در این رویداد 3 سرباز امنیت ملی جان باختند و 19 غیر نظامی زخم برداشتند.
به گفته سخنگوی والی پکتیا چندین دکان و ساختمان نیز در نتیجه انفجار آسیب دیدند. مسئولیت این رویداد را تا هنوز کسی یا گروه نپذیرفته است. با صدها خانواده بیجا شده در نتیجه جنگ ها در ولایت کندوز کمک شدند. سید محمود قریشی عضو کمیته بین المللی حمایت از اطفال می گوید تا اکنون با 666 خانواده کمک صورت گرفته و این روند ادامه دارد. به گفته مقام های ولایت کندوز در 3 ماه گذشته در اثر افزایش جنگ ها حدود 11,000 خانواده در مرکز و ولسوالی های خاناباد، امام صاحب و دشت ارچی به ترک خانه هایشان مجبور شدند. شرکت هلیکوپتر سازی MD می گوید با اردوی ایالات متحده ای امریکا قرارداد 34 میلیون دلاری را امضا کرده تا برای قوای هوایی افغانستان تیارات جنگی MD 530F و هلیکوپترهای لوجستیکی را فراهم کند. به اساس این قرارداد شرکت ایمدی در شهر میسای ایالت اریزونا و کابل مسئولیت ترمیم، محافظت و ارتقای ظرفیت تیارات قوای هوایی افغانستان را به عهده خواهد گرفت. شرکت ایمدی تا اکنون 60 تیاره جنگی را برای افغانستان فراهم کرده. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی می شنوید. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران میگوید قانونی که توسط پارلمان این کشور تصویب شده در صورت تطبیق نمی شود که فشارهای بین المللی بر ایران رفع شود. پارلمان ایران یک قانون را به تازگی تصویب کرد که در آن برای تسریع برنامه هسته‌ای این کشور درخواست شده. آقای ظریف دیروز در یک نشست مجازی دیپلمات‌ها در ایتالیا گفت قانون تطبیق خواهد شد زیرا قانون ایران است و بازگشت ندارد. در این حال جو بایدن رئیس جمهور منتخب ایالات متحده آمریکا گفته زمانی که نخست ایران شرطهای توافق سال 2015 میلادی قدرت‌های بزرگ جهان با تهران را به گونه‌ای جدی عملی کند، آمریکا به توافقنامه این سال باز خواهد گشت. اداره دونالد ترامپ در سال گذشته از این توافقنامه بیرون شد. حکومت آذربایجان میگوید که در جنگ 44 روزه با ارمنستان حدود 2800 تن از نیروهایش کشته و صدها تن دیگر ناپدید شدند. جنگ بین این دو جانب 27 سپتامبر آغاز شد و تا 10 نوامبر در منطقه سرحدی ناگورنو قره‌باغ ادامه یافت. اکنون 7 منطقه به آذربایجان واگذار شده و کنترل ناگورنو قره‌باغ برای 7 سال به نیروهای حافظ صلح روسیه سپرده شده. یک مقام وزارت صحت ارمنستان روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت که تا هنوز بیش از 2700 جسد شناسایی نشده و شاید در بین آنها شهروندان آذربایجان نیز شامل باشند. و خبر آخر این که مقام های تاجیکستان می گویند تا هنوز تلاش ها برای پیدا کردن مهمراد آدینیوف، یکی از رهبران حزب مخالف، با وجود درخواست اقاربش آغاز نشده. مهرداد آدینیوف 20 نوامبر ناپدید شد. اقارب او به بخش تاجیکی رادیو آزادی گفتند آدینیوف چند روز بعد از آن ناپدید شد که در یک پست فیسبوک از رستم امام‌علی شاروال دوشنبه خواست که به او و فعالان حزبش اجازه دهد تا در اعتراض به افزایش قیم مواد غذایی دست به اعتراضات بزنند. رستم امام‌علی پسر رئیس جمهور امام‌علی رحمان و قدرتمندترین مرد در تاجیکستان محسوب می شود.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
اداره ملی هواشناسی افغانستان هوای کابل و چند شهر بزرگ را در 24 ساعت آینده بر اساس درجه سانتیگراد چنین پیش بینی کرده است. کابل آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 15 و پایین‌ترین آن منفی 1. هرات آسمان نیمه ابری، امکان بارندگی وجود دارد، بلندترین درجه حرارت 11 و پایین‌ترین آن 2. مزار شریف ابرالود امکان بارندگی وجود دارد، بلندترین درجه حرارت 13 و پایین‌ترین آن 1. کندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 20 و پایین‌ترین آن 7. و جلال آباد آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 23 و پایین‌ترین آن 9.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این برنامه خبری صبحگاهی جزئیات این موضوعات را با هم دنبال می‌کنیم. رئیس جمهور افغانستان در یک نشست آنلاین به اجلاس عمومی سازمان ملل متحد گفت
حالا می دانیم که زنان در افغانستان بیشترین آسیب ها را در نتیجه همگیری ویروس کرونا متحمل شدند.
وزارت معادن و پترولیوم می گوید بعد از داوطلبی کار عملی استخراج 67 معدن در 22 ولایت افغانستان آغاز خواهد شد. وضعیت تداوی بیماران در ولسوالی پسابند غور چگونه است؟
ما مریض خور نگذاریم طرف دیواره، در راه امنیت نیه، راه خراب است، مشکلات بسیاره، این تفلک در شهر زمستان از بین رفت.
گزارش هم داریم در مورد این که تطبیق واکسین ویروس کرونا امروز به طور گسترده در بریتانیا آغاز می شود. در برنامه رنگ های زندگی هم می شنوید.
من پیچکاری که کردی یک دفته کمارم، مفتم دکتر سبیره چی کردی؟ گفتم چشمای سفید شد، گفت حالا پیچکاری در مغزش تاثیر کرد.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان میگوید در نتیجه همگیری ویروس کرونا زنان افغان بلندترین میزان ناامنی را تجربه کرده خیلی آسیب پذیر شدند. آقای غنی شام دیروز در سخنرانی آنلاین به اجلاس عمومی سازمان ملل متحد همچنان گفت که افغانستان در زمستان امسال با موج دوم بیماری کووید 19 روبروست. رئیس جمهور غنی همچنان درخواست سرمنشی سازمان ملل متحد را برای تامین صلح جهانی تکرار کرد. جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر در این مورد.
رئیس جمهور افغانستان میگوید همگیری ویروس کرونا برخلاف انتظارها باعث برابری نشد و خلاها و نابرابری ها را در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه افزایش داد. محمد اشرف غنی که شام پنجشنبه در نشست اجلاس عمومی سازمان ملل متحد از کابل سخنرانی میکرد همچنان گفت که افغانستان در مدیریت رسیدگی به همگیری ویروس کرونا موفقانه برخورد کرد، اما او از نبود برنامه های کمک های مالی مشخص برای مردم به ویژه زنان در افغانستان سخن گفت.
حالا می دانیم که زنان در افغانستان بیشترین آسیب ها را در نتیجه همگیری ویروس کرونا متحمل شدند و میزان خیلی بلند ناامنی را تجربه کردند. امروز باید اقدام های جدی را در برابر خشونت های داخلی به اجرا بگذاریم و از درخواست سرمنشی سازمان ملل در مورد صلح در کشور اطمینان دوباره حاصل کنیم.
رئیس جمهور غنی گفت که افغانستان در حال حاضر در وضعیت بهتر قرار دارد تا بتواند از مسئولیت غذایی و امنیت بشری اطمینان داشته باشد. بر اساس آمار رسمی دولت افغانستان تا اکنون نزدیک به 47 هزار تن به ویروس کرونا مبتلا شدند و از میان آنها 1841 تن جان باختند. اما گمان می رود میزان مبتلایان و مرگ و میر به مراتب بیشتر از این باشد. افغانستان در ماه فوریه امسال نخستین مورد بیماری کووید 19 را ثبت کرد و سپس در ماه جون شمار مبتلایان به نقطه اوج آن رسید. حالا مقام های افغان می گویند که شمار مبتلایان به مراتب کمتر شده. اما رئیس جمهور اشرف غنی می گوید که افغانستان در آستانه این موج دوم همگیری ویروس کرونا قرار دارد. این هشدار در حال صورت می‌گیرد که زمستان در راه است و امکانات افغانستان هم خیلی محدود. مردم هم چنان که نیاز است تدابیر پیشگیرانه را رعایت نمی‌کنند و با فاصله های جسمی توجه ندارند.
پروسه صلح پشت درهای بسته صورت گرفته
نمی‌شود.
ما خبرهایی را به نشر می‌رسانیم که بر زندگی شما مستقیماً اثر می‌گذارند.
وزیر معدن و پترولیوم افغانستان می‌گوید به اساس فیصله جدید شورای عالی اقتصادی 67 ساحه معدن در 22 ولایت افغانستان تصویب شده که پس از داوطلبی کار عملی استخراج آنها آغاز خواهد شد. محمد هارون چخانسوری در نشست خبری در کابل گفت این ساحات سالانه حدود 150 میلیون افغانی برای افغانستان درآمد خواهد داشت. حمید حکیمی جزئیات بیشتر را گزارش می‌دهد.
وزارت معدن و پترولیم افغانستان از یک سر اقدامات به منظور استخراج قانونی معادن این کشور خبر می‌دهد. محمد هارون چخانسوری وزیر این وزارت به روز پنجشنبه در نشست خبری در کابل گفت که برای استخراج قانونی معادن کشور برخی اقدامات را روی دست گرفتند که با عمل شدنی آن باور مردم به این سکتور برخواهد گشت. آقای چخانسوری با آنکه مشخص نمی کند اما می گوید که در حدود 23 ساحه در افغانستان معادن به گونه غیر قانونی استخراج می شود.
استخراج غیر قانونی در سه بخش است. استخراج مردمی که مردم ازش تغذیه می کنند و این مردمی هستند که فقیر هستند. دوم زورمندان هستند که در برخی مناطق به معدن چنگ انداختند. سوم دشمنان مردم افغانستان هستند که تروریسم را تقویت می کنند.
با گفته آقای چخانسوری، کار مشترک با نیروهای امنیتی روی جلوگیری از استخراج‌های غیرقانونی این معادن ادامه دارد. او میگوید که شورای عالی اقتصادی افغانستان در یک اقدام تازه در حدود 22 ولایت 67 ساحه را که دارای معادن مینرال‌های مختلف هستند تصویب کرده است. آقای چخانسوری افسود ساحات تصویب شده پس از داوطلبی و آغازیان کارهای عملشان سالانه کم و بیش 150 میلیون افغانی به افغانستان درآمد خواهند داشت. با گفته او در آینده در این ساحات برای 5 سال 800 میلیون افغانی سرمایه گذاری خواهد شد که زمینه کار برای 3000 تن نیز فراهم خواهد شد. بر بنیاد معلومات وزارت معادن و پترولیم افغانستان، سرویه که در پیوند به جیولوژی افغانستان در همکاری با برخی نهادهای خارجی انجام شده، در افغانستان بیش از 400 معدن شناسایی شده که ارزش مجموعی آن 3 تریلیون دلار تخمین شده است.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
حال توجه کنید به بازتاب مسائل افغانستان در تازه ترین گزارش های مطبوعات جهان که آن را همکارم زرغونه منگل مرور کرده است.
نشریه فورن پالیسی مقاله را در مورد گفتگوهای سال دوحه به نشر رسانیده تحت عنوان افغانستان گام کوچک به سمت سال برداشت. در مقاله آمده که بعد از چند ماه گفتگو روی طرز العمل مذاکرات سال توافق صورت گرفت. با وجود آن که این گام کوچک است، ولی نویسنده مقاله آن را یک پیشرفت قابل ملاحظه و ورود به مرحله جدید خوانده است. در مقاله آمده که آجندای گفتگوهای بین الافغانی یک بحث است که به باور نویسنده دو جانب روی اولویت‌های این آجندا هم نظر نیستند. نشریه می نویسد برای هیئت مذاکراتی حکومت آتش بس اولویت است، ولی برای طالبان مسائل دیگر اولویت دارند، مثلا آزادی تمام زندانیانشان و چگونگی نظام سیاسی آینده. فورن پالیسی در بخشی از این مقاله پیشرفت در گفتگوهای دوحه را توجیه خوب برای تداوم وظیفه زلمه خلیلزاد نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان خوانده است. در ادامه مقاله آمده که رئیس جمهور منتخب جو بایدن شاید با آغاز کارش زلمه خلیلزاد را از این سمت برکنار کند، ولی شماری از آگاهان آمریکایی گفتند احتمال آن می رود که بایدن خلیلزاد را در وظیفه‌اش نگه دارد. در پایان مقاله فورن پالیسی آمده که گفتگوهای بین الافغانی آهسته به پیش می رود و یک موضوع مهم این است که در میز گفتگوها یک جانب مهم که اعضای خانواده قربانیان جنگ خونین افغانستان است حضور ندارند. روزنامه ملیتری تایمز نیز مقاله را در مورد صلح افغانستان به نشر رسانیده است. این مقاله به استناد رسانه‌های غربی اظهارات زلمه خلیلزاد نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان را گرفته که گفته بنبست چند ماه میان هیئت‌های مذاکره کننده در دوحه شکست. در مقاله آمده که توافق روی طرز العمل مذاکرات صلح جانب حکومت و طالبان را به بحث روی مسائل نزدیک می سازد که می تواند با آن جنگ چندین دهه این کشور خاتمه یابد. در مطلب پیش بینی شده که آتش بس، حفظ حقوق زنان و اقلیت ها و تعدیل در قانون اساسی در صدر آجندای گفتگوهای بین الافغانی قرار خواهند داشت.
مسئولان محلی در ولسوالی پسابند غور می گویند 6 ماه می شود که مرکز صحی این ولسوالی دوا ندارد. برخی از باشندگان آن ولسوالی نیز می گویند به دلیل نبودن دوا و دکتر آنها مجبورن بیمارانشان را به ولسوالی های همجمار یا مرکز این ولایت ببرند که در فصل زمستان و راه های برفگیر این یک حرکت خیلی دشوار است. جزئیات بیشتر را همکارم شاهپور صابر گزارش می دهد.
برخی از مردم در ولسوالی پسابند ولایت غور میگویند که کمبود دکتر و دارو در منطقهشان باعث شده که برخی از مادران هنگام ولادت و همچنان کودکان زیر 5 سال جان دهند. غلام رسول 37 ساله شغل دهقانی دارد، باشنده مرکز ولسوالی پسابند است. او میگوید 12 روز پیش فرزند 6 ماهش را در راه بردن به شفاخانه در ولسوالی تیوره از دست داده.
مریضی داشتیم، او وردیم به دواخانه پسابندی دوا نو دکتر معالج خوب پیدا نمیشه بنان ما مریض خور نقل دادیم طرف تیواره در راه امنیتی راه خراب و مشکلات بسیاره این طفلک در شهر زمستان از بین رفت ما توقع داریم که امنیت بیای آرامش بیای دکترا کلینیکا فعال بشه و نمی تمام مریض خور مجبور نشیم و رسلیه دیگه انتقال بسیدیم.
عبدالاحد مدیر اجرایی و سرپرست ولسوالی پسابند غور مشکلات مردم را تایید می کند.
دوا از مدت 6 ماه میشه به این طرف هیچ دوای به این نامده. کلینیک هم بدونی دوا به این مرکز پسر میبره مثل که ما گوش نیم کلینیک ما هم گوش نیم دوا نداره. دفتر CHM مال دوا به این توجه نداره.
مسئولان مؤسسه قرارداد کننده بخشهای سیهی CHA یا همکاری کمک های انسانی در ولایت غور مشکل نبود دارو را در مرکز درمانی پسابند میپذیرند. لال محمد سنجرانی مسئول این مؤسسه به رادیو آزادی گفت
تمام این ولسوالی پسابند ما اکمالات کردیم از لحاظ ادویه، ولی خود کلینیک مرکز که به دلیل ممانعت حالا با او هنوز اکمال نشده، باز ما همراه بخش امنیت اینا گرد داریم که از طریق هوایی بستانیم دوای آماده.
یک هفته پیش برخی از باشندگان ولسوالی ساغر ولایت غور در پی جان دادن یک بیمار طی یک گردهمایی از نارسایی خدمات صحی و نبود دکتران مجرب در مراکز صحی آن ولسوالی انتقاد کردند. حالا یک تعدادشان میگویند که مشکلات صحیشان تا حد حل شده. مسئولان در ریاست صحت عامه ولایت غور بیشتر مشکلات را به تحریم ولسوالیا از سوی جنگجویان طالبان و دوری راههای ولسوالیا ربط میدهند. به گفته سرپرست ولسوالی پسابند غور، جنگجویان محلی طالبان بیشتر از 5 سال می شود راه‌های اصلی مواصلاتی این ولسوالی را تحت کنترل دارند و نمی گذارند که مواد خوراکی و غیر خوراکی به مردم و نظامیان برسد. آنان می گویند که تنها هلیکوپترهای نظامی به آن مناطق مثل پسابند کمک می رسانند. در همین حال قاری یوسف احمدی یک از سخنگوان طالبان می گوید که آنان اجازه انتقال مواد خوراکی به نیروهای امنیتی را نمی دهند، اما او میگوید که مردم ملکی از این امر مستثنا هستند. مردم ولسوالی پسابند ولایت غور در حال از کمبود دوا و دکتر شکایت میکنند که جامعه جهانی به تازگی وعده داد که بیش از 13 میلیارد دلار ظرف 4 سال آینده با افغانستان کمک میکند. برخی از باشندگان پسابند میگویند که هنوز تاثیر کمک های میلیارد دلاری را بر زندگی روزمرهشان احساس نکردند.
ولایت با ولایت در این برنامه حکومت را از مشکلات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ولایتتان با خبر سازید.
به نظر من حرفای والی صاحب محترم درست بود. در فرمان
من متوجه والی صاحب بود.
وی وکیل صاحب راست میگوید که
من در حالی که والی هستم وکیل منطقه بودم.
این برنامه را به روزهای جمعه از ساعت 3 الی 4 به وقت افغانستان فراموش نکنید.
با رادیو آزادی.
برنامه امروز ولایت به ولایت به ولایت بلخ اختصاص یافته است. تطبیق واکسین ویروس کرونا امروز به طور گسترده در بریتانیا آغاز می شود. شماری از کشورهای دیگر نیز اقدامهای مشابه را برای تزریق واکسی خبر دادند. جزئیات بیشتر را در گزارش همکارم جاوید نعیمی می شنوید.
بریتانیا نخستین کشور غربی شده که برنامه تطبیق واکسین بر ضد کووید 19 را به اجرا می‌گذارد. این روند از امروز آغاز می‌شود و همه روزه واکسین بر صدها هزار بریتانیایی تزریق خواهد شد. قرار است شرکت فایزر تا 800 هزار دوز واکسین ویروس کرونا را به وزارت صحت بریتانیا بسپارد. این مقدار در 2 مرحله بالای 400 هزار تن تطبیق خواهد شد. مت هنکاک وزیر صحت بریتانیا روز چهارشنبه با تزریق واکسین ساخته شده توسط شرکت آمریکایی فایزر و شرکت جرمنی بایو انتک مجوز داد. مرحله سوم واکسین های ساخته شده ثابت کرد که هر 2 تا 95% موثرند و حتی بزرگسالان را در برابر ویروس کرونا مسئول نگه می دارند. شمار از کشورهای جهان با موفقیت واکسین در بریتانیا چشم دوختند. آنها میگویند که در مرحله بعدی واکسین را در کشورهایشان تطبیق میکنند. در کنار مقاومت برای انسانها در برابر ویروس کرونا، جهانیان انتظار دارند که اقتصاد جهان با گذشت نزدیک به یک سال ورشکستگی دوباره به پایش ایستاده شود. گریچ هانس وزیر صحت استرالیا میگوید کشورش پس از بریتانیا روند تطبیق واکسین را آغاز میکند. فرانسه و پرتغال هم آمادگی مشابه نشان داده و گفتند که روند تزریق واکسین بر ضد ویروس کرونا داوطلبانه خواهد بود. از جانب دیگر سه رئیس جمهور پیشین آمریکا، باراک اوباما، جورج دبلیو بوش و بیل کلینتون برای جلب اعتماد مردم حاضر شدند تا واکسین شوند. هر سه رهبر ابراز امیدواری کردند که چنین اقدام‌ها پیام مثبت به جامعه آمریکا بدهد و اعتماد مردم را به واکسین کرونا بیشتر سازد. اداره مواد غذایی و ادویه آمریکا بررسی واکسین شرکت‌های فایزر و بایوئنتک را آغاز کرده و انتظار می‌رود در روزهای نزدیک مسئولیت این واکسین تایید شود. مقام‌های صحی آمریکا ابراز امیدواری کردند که شاید تا نیمه‌های ماه دسامبر تزریق واکسین در آن کشور آغاز شود.
زلمه خلیزاد، نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان، در راه رسیدن به قطر با مقام‌های ترکیه در مورد پروسه صلح افغانستان گفتگو کرده. سازمان عفو بین الملل ایجاد کمیسیون تازه محافظت از مدافعان حقوق بشر توسط حکومت افغانستان را اقدام مهم دانسته. دفتر والی پکتیا می گوید در نتیجه انفجار یک بم در شهر گردیز 3 تن کشته شدند. با صدها خانواده بیجا شده در نتیجه جنگ ها در ولایت کندوز کمک شدند. شرکت هلیکوپترسازی ایمتی می گوید با اردوی ایالات متحده قرارداد 34 میلیون دلاری را امضا کرده تا برای قوای هوایی افغانستان تیارات جنگی و هلیکوپترهای لوجستیکی فراهم کند. وزیر خارجه ایران می گوید قانونی که توسط پارلمان این کشور تصویب شده در صورت تطبیق نمی شود که فشارهای بین المللی بر ایران رفع شود. حکومت آذربایجان می گوید که در جنگ با ارمنستان حدود 2800 تن از نیروهای این کشور کشته و صدها تن ناپدید شدند و ایالات متحده ای آمریکا شمار از کارمندان سفارت این کشور در بغداد پایتخت عراق را خارج می کند. حال توجه کنید به برنامه رنگ های زندگی.
رنگ های زندگی.
بی بی آجی هستم، باشنده کابل.
خودت میشه بگویی که خانم خانه هستی یا جای وظیفه دارین؟
نه خیر، خانم خانه.
میشه برای ما بگویین که چند فرزند دارین و فرزندایتون چی میکنن؟
من 3 دخترک دارم، یک تا وکش مریض است.
ای که گفتین فرزندتان مریض است، ای از ابتدا مریض بوده یا ای که فعلا مریض است؟
از ابتدا مریض نبود، فقط ضعیف بوده، اردوش دوگانگی بود، 1 کیلو بود. بازی را گفتن یک شیر که دادن دلبد شده، باز گفتن ما این عملیات میکنیم. اما خدا عقل مرا گرفت که بگویم که عملیات نکو. گفت 100% 100% 10% امکان زنده ماندن داره.
چی؟ از خاطر که وزنش کم بود ایره خواستن عملیات کنن یا کدام
تر؟ تنها یک دل بدی داشته، اما ضرور نبود که عملیات میشد. اما من خودم نفهمیدم که چرا یعنی که من عملیات کرد.
وقتی که عملیات کردن چه قسم نتیجهش چی بود؟
نتیجهش گفتن که تا 24 ساعت یا مرده یا زنده. بعد از 24 ساعتی زنده شد، پس شیر خورد، پس هم سیرون بند بود، خون میدادن، خوب بود. بعد از او یک ماه بود ایرک پیچکاری کرد دکتر قزاقستانی.
در کدام شفاخانه؟
کیور. بازدم پیچکاری که کردی یک دفته کما رفت. من گفتم دکتر سبیله چی کردی؟ گفتم چشمای سفید شد. گفت حالا پیچکاری در مغزش تاثیر کرد. دیگر روز بر روز دخترک 3 ماه را نگاه کردن. بعد از 3 ماه مرا خواستن که بیا یک 2-3 شب در شفاخانه باش، کتی از عادت کو باز مایی را میتیمد. باز من رفتم 2 شب تیر کردم. باز ایره خود سرنشه بگی و ترکو و توکو ایره محفل گرفتن، بسیار یک محفل کلان بر ازی گرفتم خود شفاخانه دکترها بینید.
چرا محفل به خاطر چی بر؟
موافق شدن. ما موافق شدیم، شفاخانه آلمان هم موافق شد، کیور هم موافق شد. اولین عملیات صورت گرفت که از 1 کیلو طفل کم ما عملیات کردیم.
بعد از اینکه شما ایره گرفتین دیگه چه قسم خوب بود؟
خوب بود دیگه نفهمیدم تا ده ماهگیر من نفهمیدم.
آل چند ساله هستی دخترک؟
ده ساله.
خب چه قسمه هسته ولی؟
آل خوب است، به اندازه یک پنج ساله میایه، 15 کیلو وزنش است.
دیگه تداوی نداشت شما تداوی میکنید؟ آل
اکسید فاکستان بردمش دیگه، من اقتصادم ضعیف شد نتانستم که را این ببرم.
ایره امی قسم ده خانه دیگه شما خودتان مراقبت میکنید؟
ده خانه مراقبت میکنم دیگه، بمی پمپر و چیش که میشه ایران میشم، خدایا ما که پوره میشه چی رقم پمپر بگیرم.
چی آرزو دارین؟
آرزوی ممی است که یک دفعه جور شوه، مرا مادر بگویه بخیزه از مشکلات خلاص شوم.
با امید از اینکه بخیر صحت یاب شوند از خودت تشکر.